آقای عزیز، نکاتی که خانم دکتر شادی میگفتن فکر میکنم نکاتی هستش که همراستا و همسو با فرمایشات شما بوده.
یعنی همینطوره، بله.
اما نکته که وجود داره اینه، مگر میشود که مسئولان حوزه زنان و خانواده در طول سالهای گذشته این دغدغه ها رو نشنیده باشن؟
ببینید جواد هاشمی، دغدغه ها رو شنیدن، جلسه براش گذاشتن، یقینا اینطور بوده. شما اینکه این دغدغه ها رو شنیدن و پیگیری کردن، جلسات متعددی گذاشتن و اتفاقا جالبه که با کارشناسان امور زنان جلسه گذاشتن، اتاق فکر تشکیل دادن، درست؟ بر اساس اون اومدن دستور عمل صادر کردن، بخشنامه‌های مختلفی به ادارات صادر کردن، به اصطلاح نقشه راهی رو دادن. خب تا اینجا درست. من یه مثالی برای شما بزنم. ما تو کشورمون منشور حقوق شهروندی داریم جناب آقای هاشمی.
بله.
نمیدونم تا چقدر در جریان منشور حقوق شهروندی هستی.
چند وقت پیش در دولت آقای روحانی هم ازشون هم ایشون
بله، دیگه. افتتاح بله. شد. بله. یکی از کامل ترین منشورهای حقوق شهروندی من فکر می‌کنم به جرات بگم توی جهان. یعنی شاید خیلی از کشورهای اروپایی هم این منشور رو به این قاطعیت، به این جالب بودن موضوعاتش و اینکه در برگیرنده موضوعات مختلف هست، به این جالبی اینا نیومدن این رو فراهم بکنن، درست؟
بله.
اما قدرت اجراییش چی میشه؟ وقتی ما متاسفانه هم تو بخش زنان، هم تو بخش حقوق شهروندی، همش ما داریم فقط از تکلیف صحبت میکنیم. یعنی ما توجه ما، مسئولین ما بیشتر، البته بیشتر روی تکالیف شهروندی هست تا حقوق شهروندی. ما هر جا بحث میکنیم از تکالیف زنان صحبت میکنیم، نه حقوق زنان. من عرض کردم کلاس های مختلف تو روستاها، تو جاهای مختلف برگزار شد، نمیدونم کارها انجام شد، جلسات مختلف برگزار شد، بس. اما آیا هیچ نظارتی بر روند اجرای صحیح اون هم انجام شد؟ نه. اینا فقط در حد همون شعار موند، در حد چهار تا جلسه موند. وقتی ما نتونیم اجرا بکنیم، بهترین دستور عمل ها و عرض کنم منشور ها هم داشته باشیم، وقتی تو اجرا و نظارتش بمونیم فایده ای نداره. در حد همون کتاب میمونه، در حد چیزی میمونه که باید تو کتابخانه همون بمونه و خاک بخوره، مثل خیلی چیزهای دیگه. فقط دستور عمل صادر کردن خوب نیست، این قدرت اجرا داشتن و اینکه قدرت نظارت داشتن توسط دولت مردان ما خیلی مهمه، که متاسفانه در دولت عرض کنم که 11 و 12 به امر نظارت در این خصوص کمتر توجه شد و خیلی از جوها اصلا توجه نشد. این درد و درد ما این از جامعه. وقتی ما از بچه های کار صحبت میکنیم، وقتی از زنان سرپرست خانوار صحبت میکنیم، برگردیم به همین منشور، ببینیم اینا داره چه حقوقی هستند. اگر فقط درصدی از این حقوقی که منشوری که خودمون با افتخار اومدیم صحبت کردیم، جلسه گذاشتیم، گفتیم آقا این منشور رو ما درست نکرد، صحبت آقای روحانیه، این منشور رو ما برای تبلیغات درست نکردیم، برای رای آوردن درست نکردیم، درسته؟
درست.
ولی خب در اجرا چی شد؟ چرا درصد کوچیکش هم اجرا نکردیم؟ اگر اینها اجرا میشد امروز این نبود وضعیت ما.
متوجه شدم. بسیار خوب. آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس آموزش خانواده، معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری، از شما هم بسیار ممنونم بابت ارتباطاتون و گفتگوی اجتماعی. سعی می‌کنم با مهمان بعدی که به جمع ما اضافه شدن بیشتر درباره مسائلی که با هم دیگه صحبت کردیم بحث رو ادامه بدیم. ممنونم ازتون آقای سید آقایی، خدا نگهدارتون. سرکو خانم دکتر کبری خزعلی، مسئول شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که بتونیم چند دقیقه در خدمت باشیم و قدمی در راستای ارتقای آگاهی ها برداریم.
سلامت باشید خانم دکتر خزعلی عزیز. هم خانم دکتر شادی که پیش از شما مهمان برنامه‌مون بودن به صورت تلفنی، هم آقای دکتر سید آقایی که مدرس آموزش خانواده معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری بودن، هر دو تاکید داشتن به این مبحث که ما در حوزه زنان و توجه به زنان بیشتر از اینکه بخوایم کار اجرایی کرده باشیم دچار شعار زدگی شدیم و در بزنگاه‌های مختلف فقط سعی کردیم شعارهای خوش آب و رنگی رو ارائه بکنیم تا توجه زنان ایران رو به خودمون جلب بکنیم و بعدش فراموش کردیم که اونها چه نیازهایی دارن، بر اساس نیازهاشون باید چه فعالیت‌های انجام بشه. ضعف کار از کجاست به نظر شما خانم خزعلی عزیز؟
من اول تبریک بگم روز دختران رو و آغاز دهه کرامت رو که انسان ها به ویژه زن ها با نگاه الهی و اسلامی در حاله از کرامت و شخصیت والا آفریده شدن و جایگاهشون جایگاه انبیا و اولیا و مربیگری است که کار خدای تبارک و تعالی است. ما دو نوع نگاه داریم. من مشکل اصلی رو اینجا میبینم. یک نگاه، نگاهی کرامت آمیزه و برخواسته از دیدگاه الهی است. زن رو موجودی میبینم ملکوتی که یک مسئولیتی داره، انسان پروری و کاری که انبیا کردن، کاری که خدای تبارک و تعالی کرده به اختشه. یه جای دیگه نه، زن رو یکی از ابزارهایی که ازش بشه استفاده کرد، تولید سود و سرمایه کرد، برای زمانهایی مثل انتخابات به عنوان پوز و پرستیج ازش استفاده کرد و حتی گاهی اوقات با دادن ترحم آمیز سهمیه تو به اصطلاح احزاب و گروه ها و مجلس ها و دولت ها سعی کنن بگن ما مثلا به این وسیله به زن اهمیت دادیم.
چه نکته خوبی را اشاره کردیم. ما بعضا داریم ترحم میکنیم به زنانمون خانم دکتر.
توهینه. یعنی تو ناتوانی، علم نداری، قدرت نداری، فن نداری، مهارت نداری، من به خاطر اینکه تو رو بکشونم مساوی مرد بشی اینقدر بهت امتیاز میدم، سهمیه میدم. یعنی خیلی توش تغییره. همون نگاه پس نگری غرب که انسان اصلی رو مرد میدونه، انسان فرعی دست دوم رو زن میدونه و بعد مثلا نظرهایی که داریم در دانشمندان مثل ارسطو اینا که توهین آمیز از زن یاد میکنن، حالا این اعطای امتیاز این است که اون رو به مرد برسونه مساوی مرد.
خانم دکتر، چون شما تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستین میخوام این سوال ازتون بپرسم. قبول دارین یه بخشش هم نگاه فرهنگی تاریخیه که توی ما نهادینه شده؟ ما بعضا توی کارهای کوچیک هم یه وقتایی میبینیم یه فرم توجهی به خانوم ها میشه که اون توجه بیشتر ترحمه به قول شما.
احسن.
قبول دارین این رو؟
میخوام بگم نهادینه شده و امام خیلی قشنگ همون اول انقلاب فرمودن، تو صحیفه مجدد تکرار کردن که این نگاه به خاطر یک دوره طولانی ستمشاهی که زن رو ابزار میدیدن، زیبا و فریبا میخواستن، انسانی مقتدر، دانشمند، متفکر نمیدیدن، ابزاری بود برای تفنن مردها. این نگاه نهادینه شده، هنوز هم در سطح جهان داره رو این تبلیغ میشه که آخرش زن باید با اون کیفیتی حضور پیدا کنه که مطلوب انسان دیگری که باید با او برابر باشه، انسانی باهاش برخورد بشه. ما باید این برگردیم به قانون خودمون. ببینید قانون اساسی ما چقدر پیاده شده توی مدت، قانون مدنی ما چقدر، سیاست‌های ابلاغی نظام ما چقدر پیاده شده. من امروز میدونم توی این فرصتی کمی که من دارم به همه اینا نمیتونم بپردازم، به یه دو تا نمونه عرض میکنم ببینید که دقیقا توی این چند سال، و من تو همه دولت‌ها نقد و بررسی دارم ولی با این فرصت نمیشه چون این دولت رو شما گفتید بیان میکنم، ولی تو همه دولت‌ها.
نه من بس این دولت و اون دولت نیست، من کلا دارم عملکرد دولت‌های مختلف، حالا با یه مقداری تاکید چون بالاخره پایان 8 سال دولت فعلی هست، حالا داریم به این دولت میپردازیم. ولی واقعیت خانم دکتر خزلی عزیز اینه که به قول شما ما قانون و نمیدونم تفاهم نامه و همه اینها در حوزه زنان کم نداریم. در قانون اساسیمون هم همونطوری که حضرت عالی فرمودین به بحث توجه به زنان به صورت ویژه تاکید شده. اما من الان یه سوالی که برام پیش اومده و راستش رو بخواین جواب نگرفتم از هیچ کدوم از مهمانانمون، چه در این برنامه چه در برنامه‌های دیگه‌ای که درباره همین موضوع صحبت کردیم، این بوده: ما در شرایطی که یک نفر رو داریم در سطح معاون رئیس جمهور و کارش رسیدگی به زنان هست و اساساً وظیفه‌ای که داره اینه که توجه لازم رو بکنه، توجه به معنای توجه نه ترحم، و یه کاری بکنه که زنان به اون چیزهایی که لیاقتش رو دارن برسن، من دارم میگم چرا ما نرسیدیم؟
من دقیقا این اشاره که شما کردید، جایگاهی که داره معاون رئیس جمهور، علاوه بر این که مسئول معاونت امور زنان و خانواده هست، مسئول ستاد ملی زن و خانواده هست که اینم یه مسببه دیگه شورای عالی انقلاب فرهنگیه که ما میدیدیم حتی سیاست می‌نویسیم به جایی نمیرسه، برنامه ها میمونه معطل، گفتیم بیام یه هیئت دولت تخصصی برای زن ایجاد کنیم که منتظر نوبت برنامه های هیئت دولت نباشه و از اصل 138 قانون اساسی استفاده کردیم، یه هیئت دولت تخصصی که رأسش خود رئیس جمهوره و دبیر این جلسه خود معاون امور زنان ریاست جمهوری، یعنی خیلی قدرت بالایی، با سه قوه تعامل داره، تمام سیاست ها، تمام برنامه ها، تمام قوانینی که نیاز داره از سه دستگاه که لازمه میگیره، اگر نیست ایجاد میکنن، اگر ایجاد کردن میبره برای اجرا، بودجه بهش تخصیص داده میشه، برنامه سالانه، برنامه 5 ساله با این مدیریت. ولی شما ببینید چرا انجام نشد، برای اینکه توی این 8 سال فقط 2 تا جلسه، یه جلسه 1 ساعت و نیمه تشریفاتی برای روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، یه جلسه دو ساعته دیگه که اونجا هم گفتن این سیاستایی که دارید میبرید برای خانواده، برید بشین شاخص بنویسید دیگه.
خب خانم غزلی، نهاد بالادستی که باید تذکر بده به دولت در این حوزه کیه؟
همین شورای عالی انقلاب فرهنگی که بارها خواستیم گفتیم اصلا این برنامه خلاف علمان. میخواستم همونا رو بگم اگر شما اجازه بدین. برنامه رو حتی میگیم سیاستای عالی رو، سیاستای کلان و خدای نکرده بخوام بی توجهی کنن، برنامه ششم رو این دولت نوشته، یعنی به نیمه برنامه پنجم وارد شده، برنامه پنجم تمام کرده، برنامه ششم رو نوشته تصدیق کرده و میخواد اجرا کنه. من یکیشو میخونم برای اینکه فرصت کمه، ببینید که چقدر فاصله داریم. مثلا ماده 102 میگه دولت موظف است بر اساس سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی مهندسی فرهنگی به منظور تقویت و تحکیم خانواده و ایجاد جامعه خانواده محور شروع کنه این کارها رو بکنه. الف، زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان 10% نسبت به سال پایه. یعنی ما باید از سالی که این کارو این دولت شروع کرد، اول برنامه ششم، شروع کنیم به اینکه سن ازدواج بیاد پایین. حالا نه تنها پایین نیومده، بالا رفته، تعدادم کم شده، طلاق زیاد شده، تعداد طلاقا بالا رفته، تعداد ازدواج پایین اومده، سنم بالاتر رفته. یعنی درست ضد قانون و مصوبه مجلس که خودش دولت هم اینو جلو برده عمل شد. دومیش، حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زود بازده، تعاون‌های تولیدی روستایی و خانواده محور، افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه. یعنی اینم سال به سال باید بگیم که اینقدر تعاونی اضافه شد، اینقدر اشتغال در خونه‌ها ایجاد شد، اینقدر بنگاه بستر زود بازده داشتیم. و یه طرح جالبی بود که این بعد تو صداد ملی به نتیجه می‌رسید، مشاغل خانواده محور، یعنی بزرگان و مسنهای خانواده سرمایه خوبی دارن، جوانها هوش و ابتکار و اختراع و بقیه اعضای خانواده کار و فن و مهارت دست به دست هم میدادن، یه مجموعه خیلی قوی تعاونی خوب خانوادگی، صله رحم، محبت، عاطفه و بعد درآمد عالی. الان چرا جامعه ما اینجوریه که همه برای ابتداییاتشون در فشارن، فقر داره بیداد میکنه؟ واقعا من هر جا میرم در بازدیدها شرمنده میشم، برمیگردم با یک کیسه نامه که منو چیکار باید کنم. 99% نیازهای مالی و اقتصادیه، خانواده دارن در شدت فشار، اجاره خونه چند برابر، هزینه ها چند برابر، از این طرف هم جاه اومده پایین و پایین تر، کرونا هم که مصیبت.
خانم دکتر غزلی، شما فرمودین شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نظارت بکنه به دولت در حقیقت اجرای این موارد، درسته؟
و مجلس و قوه قضاییه، خیلی خوب، هر کدوم بخشای نظارتی خودشونه، بسیار. ما در راستای سیاست های خودمون، اونام در راستای
متوجه شد. الان میخوام ببینم که پاسخ نظارت های شما از دولت در حقیقت گرفته شده، شما نظارت کردید و طبیعتاً این کاستی ها رو اطلاع دادید به دولت دیگه، درسته؟
بله، در جلسات حضوری هم مطرح شده، گاهی اوقات میگن انجام شده، گاهی اوقات میگن داریم انجام میدیم، گاهی اوقات میگن 20 می جواب میگذارن. ما معمولا از همه نهادهای دولت یکی دوتا هم نه،
یه اونچه که عیانه چه حاجت به بیانه وقتی که بله. انجام نشده، شما هم میدونید انجام نشده، گفتن این بله. که در حقیقت
نه، خب ما مراحل بعدی رو داریم طی میکنیم.
میشه بدونم مراحل بعدی چی هست؟
در 11 بار که نامه میدیم میریم سراغ قوه قضاییه و وزارت کل کشور و بعد از اون میدونید که الان قانون از یکی دو سال پیش تصویب شد که قوه قضاییه تصویب کرده ترک عمل جرمه. تا حالا میگفتن خب نکردیم دیگه، حالا اینقدر کردیم، مثلا از 30 تا برنامه 3 تاشم ناقص انجام داده، میگفتن همینه که هست نکردیم، ولی الان دیگه از دو سال پیش جرم شده و بعد از این که بری قوه قضاییه صدا میکنن طرف رو و خیلی
متوجه. خب میدونید من الان دارم به چی فکر میکنم خانم دکتر؟ من دارم به این فکر میکنم که کار این دولت تموم میشه تا چند روز آینده و عملا همه این نظارت هایی که شما کردین میره توی بحث تغییر دولت.
طبیعتا اینو آقای رئیس قوه قضاییه، من رعایت اسمو میکنم، ایشون فرمودن همین دیروز هم دیدید که باید با دولت بعدی هم فردی که مرتکب شده پاسخگو باشه. نه یعنی اینطور نیست که بگه دولت هم تمام شد.
متوجهم. نه بحث من اینه دیگه، ما بخوایم که دوباره پیگیری کنیم چون با یک دولت جدیدی طرفیم، بعد حالا دوباره باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا دولت جدید و اون ترکیب جدید توجه میکنه به این مباحثی که مورد نظر شما بوده یا نه. میدونید منظورم چیه؟ یعنی ما هی داریم یه لوپی رو هی داریم
نه نه ما این شرخی. تجربه رو داریم، حتی تو یه دولت 3 بار وزیر عوض میشه، 6 بار معاون عوض میشه، ما دائم باز بریم سراغشون، گاهی اوقات هم وقتی میریم سراغشون اصلا میگه من تازه یه سال و نیم اومدم.
آره، این واقعا خودش یک بحران خانم دکتر، و چیکار میشه کرد براش؟
احسن، اینو حضرت آقا سال 92 دقیقا اعلام کردن که یه مرکز عالی برای مسائل زنان فوق سه قوه در نقطه ثبات نظام با تغییر دولت ها با تغییر مجلس ها تغییر نکنه.
خب الان اون مرکز ایجاد شده؟
نه دولت ها اینو به بازی گرفتن هنوز، ما منتظریم که این
خب نمیشده به اینو دولت... اصلا در اختیار دولت ها قرار ندیم، یعنی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا به عنوان یک نهاد بالادستی بیاد وارد شه و کار رو از دست دولت بگیره، حالا چه این دولت چه اون دولت، در نهایت
قانون اساسی ما اجازه نمیده بگیریم، فقط میتونیم یه بالاسری نظارت ما اتفاقا طرحش هم نوشتیم برای سه قوه چه جور کار دارن، کارهای اجرایش رو یه وزارت خانواده پیش بینی کردیم که هم پیشگیری کنه هم پیش بینی کنه هم در نهایت حمایت و درمان مشکلات از قبل از تولد تا تولد و ازدواج و فرزند او، یعنی چرخه کامل حیات رو همه چی رو بود نظارت بکنه اون وزارت خونه و حمایت های لازم بکنه، ولی در عمل باید قوه قضاییه در جایگاه خودش، مقننه در جایگاه خودش و دولت در جایگاه خودش همکاری ایجاد زمینش رو داشته باشن. در اینو طرحش آماده است.
من یه سوالی از شما دارم، اساسا سران سه قوه شما تو خاطرتون هست که نشسته باشن و طرح موضوع بکنن در حوزه زنان؟
بله، به اصلا تمام شورای عالی ما از سال حضور حضرت امام 56 آغاز شده.
نه توی همین چند وقت اخیر دارم عرض میکنم،
همه شورای عالی همه اثران سقوه هستن و 40 نفر مشاورین.
خب خروجی اونها میره دست دولت برای اجرا.
بله من عرض کردم میشه مصوباتی که هر عرصه بگیم ما مصوب بدونیم با اون مسئولیت های زنان، ورزش زنان، اشتغال زنان، مصوبات متعدد.
و الان چند درصد این مصوبات اجرایی نشده حدودا؟
به دلیل همین اجرایی نشده ما ستاد ملی رو ایجاد کردیم، ولی چون دولت عوض شد ستاد ملی هم با دو تا جلسه تشریفاتی جوابی به ما نمیده، ولی در عمل به جای این سیاست ها سیاست های به اصطلاح جهانی و آژانس های سازمان ملل میاد. مثلا شما میبینید تو برنامه سیاست برنامه پنجم این بوده که بر سبک زندگی اسلامی ایرانی برای خانواده، ولی موقع اجراش میریم فندان دوره ببینیم اونا چجوری تونستن خانواده رو و این سبک زندگی اسلامی ایرانی رو پیاده کنن، بعد میبینیم فندان چه موفقیت هایی داره، خانواده بسیار نابود شده، ازدواج کم کم، طلاق خیلی بالا، بچه ها همه رها شده تو پانسیون ها، پدر تو زندان و توی اعتیاد، ولی
مادر که دیگه همه میدونن خانم غزلی ما سبک زندگی اون اساسا با سبک زندگی اونها متفاوته و چه کاریه که ما از اونجا بخوایم
به جامعه جهانی الگوی اونا رو میخوام، برابری جنسیتی اونا رو تعهد دادیم بیاده کنیم، اما اسمش رو بشیم عدالت جنسیتی. خب عدالت میگه هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره، یه جایی باید به زن امتیاز داد، داره هم شغل رو برگزار میکنه هم تحصیلش رو هم خانواده رو عالی میخواد، پس باید امتیاز داده بشه، مرخصی داده بشه، امکانات در اختیارش باشه، ولی وقتی بگیم برابری دیگه نه داده نمیشه، مثل مرد باید کار کنه، مثل مردم مسئولیت بیرون و اجتماع داشته باشه، چند برابرش هم تو خونه مسئوله، بنابراین ظلم بزن میشه، اسمش برابریه ولی توش عدالت نیست، ظلمه. ما برنامه عدالت رو خواستیم و به عدالت هم تصدیق شده تو ماده 101 همین قانون برنامه 6 دقیقا گفته عدالت با روی کرد اسلامی، ولی کور الان همون برابری جنسیتی تعداد زن ها 30% شد تمام شده، هدف این، هدفمون از برنامه خودمون فاصله گرفتیم. ما دهه اول انقلاب برنامه های توسعه رو نداشتیم، برنامه داخلی بود، ملی بود، خیلی سریع روش کردیم، خیلی پیشرفت داشتیم، نفرات اول تخصص های ما بهترین زنان متأهل ما بودن، حضور پیدا کردن، جهش داشتیم از مراکز مختلف علمی تحقیقاتی آماری رو که بانک جهانی و سازمان ملل میگه ببینید. از این طرف هم مسائل اقتصادیمون با اینکه اوج جنگ و فشارها بود میدیدید ما حتی نه تنها خودکفا بودیم، گندم صادر میکردیم، یعنی وضعمون خیلی خوب بود وقتی برنامه خودمون بود و مستقل بودیم، ولی از سال 68 رفتیم برنامه توسعه اول و دوم، الانم برنامه 6 تموم شده، میخوام بریم برنامه 7. این برنامه 90% همون برنامه قبل از انقلاب مدل آمریکایی، اومدیم یه کمی مسائل اسلامی رو واردش کردیم ولی نتونستیم اسلام رو واردش بکنیم، برای همین میبینیم حداقل امکان نیازهای خودمون بهش پرداخته میشه، بیشتر همون الگوهای توسعه غربی، اقتصاد غربی، اقتصاد غربی هم نتیجه‌اش رو داریم میبینیم، یعنی این 8 سال اوج قدرت اقتصاد غربی رو داریم میبینیم که تمام وقت ما برنامه‌های اونا رو با توجه به اونا، با ارتباط با اونا، با مذاکره با اونا، اینم نشدت نابودی اقتصادمون هست. برگردی مستقل فکر کنیم، من بقیه این ماده 102 مونده، 103 و 104 هم هست اگر که فرصت دارید. من
ما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم خانم دکتر خزعلی، فقط من یک بار دیگه به شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارشون هست، برای اینکه هم ما رو اونجا بشنون هم برامون پیام بفرستن کافیه به سایت ایران صدا.ir تشریف ببرن و از اونجا این برنامه رو در حقیقت دریافت کنن. خانم دکتر خزلی، ما تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم. اگر که میخواین جنبندی کنیم، اگر که میخواید به اون
محور رو سریع بگم. ببینید توی همین ماده 102 گفته که پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان، بالا بردن نرخ باروری تا 2.5، و الان این مسائلی که دنیا میگه چرا نمیفهمید، ما رسیدیم زیر 1.7 و بعدم 1.6 رو سال 98 گفتن. یعنی خیلی خیلی رکود جمعیتی داریم که به قول آمریکا این سقوط جمعیتی بی‌نظیر در تاریخ بشریت. چرا هیچکی نمیفهمه؟ خب چرا ما با اینکه قرار بوده تو برنامه‌شون به 2.5 برسیم، هی داریم سقوط میکنیم؟ آمار مفصلی هست که الان نمیتونم بگم. ارائه تسهیلات امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج‌های جوان، تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری، اینا همه جزء قانون بوده، بعد اجرا میشده. 3 بار هم مجلس بودجه بهش داده، هر بار 200 میلیارد تومان، ولی تو جاهای دیگه مصرف شده. یعنی 600 میلیارد تومان در راستای ناباروری باید مصرف میشده، نشده. بهره مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت برای وکلای متأهل که بتونن جهت تشویق و صلح و سازش زوج‌ها در پرونده‌های دعاوی خانواده فعال باشن. این اگر انجام شده بود اینقدر آمار طلاق ما بالا نبود. توسعه بیمه سلامت و همینطور برنامه به اصطلاح مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم که الان داریم میبینیم این اختلالی که تو خانواده به وجود آمده به خاطر اون فضای فرهنگی که داره تحمیل میشه به جامعه و دچار اختلال شده. گاهی اوقات مسائل اقتصادی نیست، و وضع اقتصادی خوبه، وضع علمی خوبه، ولی طلاق ها خیلی بالاتر این تغییرات فرهنگی هست. حمایت و پشتیبانی از معیشت خانواده که من عرض کردم تو این زمینه تو مشاغل اولویت با جوانان هست و جوانانی که متأهل هستن. ماده 103 104 تو همین زمینه هست. برنامه ها و آموزش های تو این زمینه، مرخصی های لازم، امکاناتی برای بیمه زنان خانه دار که دارای فرزند هستن، دانشجویان متأهل، خوابگاهشون، مرخصی هاشون، حتی طرح دوران دانشجویی که پزشکان دارن به محض اینکه ازدواج بکنن با تعداد فرزندانشون هی کاهش تر هست، تا به طور کلی تر هست میشه. اینا همه مصوبه است و ما سوال داریم چرا دولت وارد این مصوبه نشده، ولی رفتیم به جاش مثلا برای اینکه زنای کارتون خواب مثلا چه عقیق سازی کنن، زنان روسپی رو مثلا برنامه‌ریزی براشون بکنیم، ساماندهی بکنیم. یعنی نتیجهش داریم میبینیم که ترویج شده، توسعه پیدا کرده. لااقل اثر سنجی کنیم کارامون چی کار کردیم، به کجا رسید. با این طرح ما توسعه فساد و فحشا رو داریم میبینیم، طلاق رو داریم میبینیم، آسیب‌های اجتماعی رو داریم میبینیم. فکر کردیم زنها رو میاریم تو اجتماع، ما زنها در اجتماع بودیم قبل از انقلاب. این انقلاب ما افتخار میکنن که زنان دوشا دوش یا جلوتر از مردان هستن. بسیارنامه امام ببینیم، ولی نوع نگاه ما نگاه فنلاندی و سوئدی نبود، نگاه اسلامی ایرانی بود. برگردیم به نگاه دیدگاه اسلامی ایرانیمون، و انشاءالله اگر دولت خوبی انتخاب بکنیم که مستقل باشه، ارزش های خودمون رو ارزش بدونه، برنامه های خودمون رو که فقط یه بسته برنامه 290 برنامه داره اجرا کنیم، انشاءالله یه رفاه خیلی خوب و آرامش رو خواهیم داشت
انشاءالله. سرکار خانم دکتر کبری خزلی، مسئول شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی ازتون ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. از شما مردم هم بسیار سپاسگزارم. فراموش نکنید فردا هم لطفاً ما رو بشنوید. 13:30 خدمتتون خواهیم رسید. تا فردا خدا نگهدار.
به نام خداوند مهربانی ها. سلام شنوندگان ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز مصادف با ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به همین مناسبت روز دختر و آغاز هفته کرامت، بر شما شنوندگان گرامی به ویژه دختران عزیز مملکتمون تبریک و شاد باش عرض میکنم. در همین ابتدای برنامه خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که سومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری امروز رأس ساعت 17 از رادیو انتخابات به صورت زنده پخش میشه. شما مخاطبان گرامی میتونید این مناظره رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. همچنین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30000 1-800-555-955 به ما انتقال بدین. در خدمت شما عزیزان هستیم.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه ایران است. همزمان عدم شرکت در انتخابات موضوع اول رسانه‌های ضد انقلاب است.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
آنها انبوهی از خبر، تحلیل و گزارش تهیه کردند که بگویند انتخابات بیفایده است.
این فریبکاری اونها رو مردم فهمیدن. آن چیزی که داریم دغدغه استمرار به نوعی نظام موجود هست.
بنابراین رژیم کاملا در یک بنبست در داخل کشور.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش میرسد.
خاطر نابرابری ها، بیکاری و رای بی رای.
این نوع خبر پراکنی همیشه همراه با شگردهایی است که مخاطب را قانع می کند که رأی ندهد. یکی از این شگردها اسارت مسلح است. در این شگرد ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او می گیرند. در شگرد اسارت مسلح توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمیتواند تغییر ایجاد کند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
اسارت مسلح یعنی چی؟ تصور کنید که شما در یک چهارچوب و در یک اتاقی هستید بسته و یه تعداد آدمی در این اتاق وجود دارند که همه مسلحن. اما در این حال که مسلح هستید، تکنیک دارید، تاکتیک دارید، اما این چهارچوب به شما اجازه خروج رو نمیده. حس اسیر بودن به لحاظ ذهنی خیلی جلوتر از فرایند اسارت فیزیکی تلقی میشه. خب رسانه‌های بیگانه چه کار میکنند؟ میان ذهن مخاطب رو نسبت به دو مسئله، مسئله وضع موجود و وضع مطلوب، میان و در واقع محدود و محصور میکنند. وضع موجود رو شروع می کنند به سیاه نشون دادن، بد نشون دادن و جلوی پرش ذهن برای امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در آینده که مهمترین رکنش انتخاب کردن هست رو می بندن.
ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرایطی است که به او تحمیل شده و سلاح او که حق رأی است دیگر نمیتواند برای او کاری بکند.
شما الان نگاه کنید، همه حرف از این میزنن که انتخاباته، ولی یک نفر از این کسایی که تو انتخابات میخواد شرکت بکنه نیومده یه حداقل برنامه‌ای رو ارائه بده که با این مشکلات چجوری میتونه برخورد بکنه.
اون دوگانه سازی که در 20 چند سال اخیر مردم رو به پای صندوق رأی میکشوند، از یک سو و از یک سو در جامعه بین المللی سعی میکرد که برای جمهوری اسلامی کسب وجهش بکنه، دیگه محلی از اعراب نداره. مردم دیگه به این دوگانه تن نمیدن، چون فکر نمیکنن که اصلاح طلب اصولگرا فرقی بکنن، فکر نمیکنن که تندرو و کندرو میانه رو فرقی بکنن.
تکنیک اسارت مسلح جامعه را ضعیف می کند و روحیه امید را از او می گیرد. هیچ چیز مثل اسارت نمی تواند حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
وضع مطلوب در آینده رو همین وضع موجود نابسامان به هم ریخته غیر قابل اعتماد در واقع به تصویر میکشن. سلاح در اختیار وجود داره و سلاح همون انتخاباته، اما در یک چهارچوب ذهنی اسیر نگه میداره این وضعیت رو. خب وقتی که ذهن اسیر شد و امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب رو از دست میده، به رغم مسلح بودن، اصطلاحاً اسمش رو به لحاظ تکنیکی در حوزه شناختی میذارن اسارت مسلح.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.